ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن 2020 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 81 نفر در ایران به دنبال ابتلا به کووید 19 جان باختند گفت این آمار روند افزایشی دارد. سیما سادات لاری آمار مبتلایان در شبانه روز گذشته رو نیز بیش از 2000 نفر اعلام کرد. او همچنین درباره استانهایی که بیشترین میزان درگیری با کرونا را دارند گفت:
استانهایی که هنوز حالت قرمز دارن هشدار دهندن کردستان، خوزستان و کرمانشاه هستند که وضعیت کاملا قرمز دارن. 6 تا از استانهای دیگه همون هم در وضعیت هشدار هستند: سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد.
این آمار از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که منابع داخلی و خارجی بر این باورند که تعداد مبتلایان و جانباختگان بسیار بیش از آمار رسمی است و برخی جمهوری اسلامی را به پنهانکاری در این مورد متهم می کنند. در این مورد باز هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه در جریان سفر به اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفت برجام راه حل دست نیافتن ایران به سلاح اتمی است.
Das ist über unser übergeordnetes Ziel und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass mit der
اگر این توافق نبود شاید ایران تا الان به سلاح اتمی دست یافته بود. از همین رو ما معتقدیم که همچنان باید از ایران خواست در این توافق بماند و مهمتر از همه به تعهداتش پایبند باشد.
آلمان از جمله 3 کشور اروپایی است که همراه چین و روسیه توافق اتمی با برجام را با وجود خروج آمریکا از آن ادامه می‌دهد. از یک سال پیش ایران به صورت تدریجی و در واکنش به آنچه که بهره‌مند نشدن از منافع برجام خوانده، از انجام برخی تعهدات کلیدی خود در این توافق سر باز زده که مورد انتقاد قدرت‌های اروپایی است. آمریکا این اقدامات تهران را باجگیری هسته‌ای توصیف کرده و گفته است که واشنگتن آماده است برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران مذاکره کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که پکن شرکت در مذاکرات 3 جانبه با آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح را نمی‌پذیرد و ایالات متحده را متهم کرد که می‌خواهد مسئولیت‌هایش را به دوش دیگران بیاندازد. مقامات آمریکا و روسیه می‌گویند قرار است حدود 2 هفته دیگر دور تازه‌ای از مذاکرات در مورد کنترل تسلیحات آغاز شود. واشنگتن امیدوار است که مسکو موفق به راضی کردن چین برای شرکت در این مذاکرات شود. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اگرچه برخی توافق‌ها در زمینه کنترل تسلیحات را ترک کرده، اما در عین حال می‌گوید تمایل دارد به توافقی تازه در مورد کاهش ذرات‌خانه هسته‌ای با سایر قدرت‌های جهان دست یابد. این کشور نیز باید به چنین توافقی در زمینه کنترل تسلیحات بپیوندد. بنابر برآوردها و آخرین آمار، ایالات متحده و روسیه هر یک در سال 2019 میلادی سال گذشته حدود 6000 کلاهک هسته‌ای داشتند، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی این رقم در مورد چین حدود 300 کلاهک است. و پیمان جبلی رئیس برونمرزی رادیو و تلویزیون ایران 3 هفته پس از قطع پخش ماهواره شبکه الکوثر از قطع پخش رادیو دری این سازمان در افغانستان و احتمال قطع ماهواره چند شبکه تلویزیونی دیگر به دلیل انباشت بدهی خبر داد. پیمان جبلی در مصاحبه با خبرگزاری فارس دلیل قطع رادیو دری در افغانستان را تخصیص نیافتن ارز اعلام کرد. رئیس برونمرزی رادیو و تلویزیون احتمال داد که در روزها و هفته‌های آینده شبکه‌های به گفته او مهم جمهوری اسلامی مثل پرس تیوی، العالم، آی فیلم انگلیسی و عربی نیز از روی ماهواره‌ها حذف شوند. پیمان جبلی این شبهه را مطرح کرد که دولت حسن روحانی به طور عمدی از اختصاص دادن بودجه به این شبکه‌ها سر باز زده است. سازمان برنامه و بودجه در اوایل خرداد ماه با انتشار اسنادی از تخصیص 100% بودجه ارزی رادیو و تلویزیون در سال 98 خبر داد.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. واگیری ویروس کرونا از وخیم‌ترین‌ها در تاریخ جهان به گفته کارشناس ارشد ایالات متحده در امور امراض عفونی و واگیردار در ایران ادامه خیز آمارهای کرونا. اقدام ایالات متحده در تحریم ده‌ها نفتکش جهت قطع ارسال مواد نفتی ایران به ونزوئلا.
آمریکایی‌ها ابزار و امکانات دیگه‌ای دارن که به صورت فارغ از اون ابزارهای سخت و مقاومت مقابله مسلحانه‌شون به اونها متوسل بشن.
انتقاد رئیس بانک مرکزی از کره جنوبی به دلیل عدم پرداخت پول نفت ایران.
اصلی که مسئله تحریم رو میچرخه اینه که نفت وقتی که تحریمه و معافیتی وجود نداره پولش نمیشه دریافت کرد.
تداوم اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی. در تازه ترین مورد دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. شیوع مجدد ویروس کرونا در ایران و افزایش تعداد بیماران مبتلا به این ویروس باعث هشدارهای پیاپی از سوی متخصصان و پزشکان در کشور شده است. از معاونت سلامت وزارت بهداشت تا مسئول عملیات مدیریت کرونا امروز در همین باره صحبت کردند. مرداد قاسمفر با ماست. مرداد، از این هشدارها بگو.
بکتاش، همینطور که گفتی هشدارها متعدد هست. مسئولین مختلف یا حتی پزشکان مختلف در این باره صحبت میکنن. به طور مشخص امروز چند تا از مسئولین حوزه بهداشت در ایران در این باره باز هشدار دادن. مثلا محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در عین هشدار نسبت به کاهش به گفته آیه فرهادی حدود 55% رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در کشور از طرف اصناف، از طرف مردم، از طرف جامعه گفته که بیش از 250,000 واحد صنفی و صنعتی به خاطر همین تخلفا تعطیل شدند و این شرایط در تهران، یعنی عدم رعایت پروتکل ها در شهر تهران نسبت به سایر استان های کشور ناامید کننده تر هست به گفته ایشون، و بنابراین ناچار بودن به برخوردهای قضایی حقوقی تا بتونن این موضوع رو شاید به حالت درست خودش بازگردونن. ایشون یک آماری هم میده، میگه تا 27 اردیبهشت ماه وضعیت اجرای پروتکل‌ها تو کشور در حد مطلوب بوده، تا میانگینش 77.5% بوده در کل کشور که در تهران 56% بوده، اما در حال حاضر تا در کل کشور به 22.6% نزول کرده و در تهران از این هم کمتره، یعنی 10.5% در واقع، و این یک زنگ خطری هست. یک مسئول دیگری هم در این باره صحبت کرده، آقای علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، که گفته که رشد 3.5% مراجعه بخش‌های درمانی بر اثر بیماری کرونا در تهران یک مسئله‌ای هست که الان نگرانی‌ها رو بسیار افزوده، و در طی 24 ساعت گذشته 194 بیمار مبتلای جدید در مجموعه بخش‌های عادی و 55 بیمار تو بخش‌های مراقبت‌های ویژه مرکز درمانی استان تهران فقط بستری شدند. در این حال پیام تبریزی، مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که از بیمارستان اصلی بیماران کرونایی در کشور هست، هم با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده. خبرگزاری ایسنا این مطلب رو با عنوان چرا اپیدمی کرونا هنوز در کشور مهار نشده منتشر کرده، و از قول آقای تبریزی میگه که در همین روزهای اخیر، طی 10 روز اخیر، با یک روند افزایشی همراه بوده و روند ابتلا و بیمارانی که در این بیمارستان آمدن رشد بسیار بیش از گذشته رو داشته. دلایل شیوع کرونا از نظر ایشون این بوده که رعایت نمیشه پروتکل ها، فاصله گذاری ها رعایت نمیشه، اصول بهداشتی رعایت نمیشه، مشاغل و همینطور وسایل حمل و نقل هم همینطور. حالا همه اینا در شرایطیه که ستاد سیاست گذاری، شورای سیاست گذاری امنی جمعه امروز یک بیانیه داده و گفته که نماز جمعه در همه شهرها و استانهایی که وضعیت زرد دارن حتی قرار داره که قرار هست که برگزار بشه. می‌بینید در شهرهای سفید برگزار می‌شد، الان در شرایط در شهرهای زرد هم گفتن که به زودی برگزار خواهد شد.
مرداد آنتونی فوتسی که از کارشناسان برجسته ایمنی شناسی اپیدمیولوژیست به شمار میره در دنیا، هشدار داده، گفته که واگیری ویروس کرونا از وخیم ترین هاست در تاریخ جهان. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش هم نسبت به پیامدهای این واگیری، این پاندمی، هشدار داده که تکرار کرده هشدارش رو که میتونه منجر به فقر بشه، به ویژه در کشورهای ناآرامی و فقر، به ویژه در کشورهای تهیدست. نگاهی داشته باشیم به وضعیت در سطح جهان.
وضعیت در سطح جهانی بر بسیار از کشورها واقعا به سمت کنترل شدن رفته. مثلا مثل قاره اروپا که یکی از مراکز این بحران بود، الان بسیار آرام گرفته، یه رشد بسیار اندک کنترل شده ای داره و در مجموع میشه گفت که حداقل مرگ و میرها و بخش های بستری حاد الان بسیار کمتر شده در این قسمت ها. اما در بخش های دیگری از جهان این گونه نیست. الان آمار عمومی که در جهان ما داریم تا این لحظه بیش از 7,357,000 نفر درگیر و مبتلای ویروس کرونا بودند که از این تعداد بیش از 414,000 نفرشون جان دادند. و از طرفی ایالات متحده آمریکا که همین الان هم با بیش از 2 میلیون نفر مبتلا و بیش از 114,000 نفر جان باخته در صدر کشورهای درگیر کرونا هست، به دلیل آرامی هایی که در شهرها شد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی نشد، الان 22 ایالتش گزارش شده که یک موج تازه ای از کرونا رو در این ایالت ها گزارش کردند. از طرفی کشوری مثل برزیل که خیلی دیر پیوست به کشورهای آلوده، الان بیش از 742,000 بیمار داره و 38,000 جان باخته داره. بعد از اون کشورهای مثل روسیه هست و کشورهای دیگر اروپایی مثل بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، اینا کشورهایی هستن که تونستن کنترل کنن، اما هنوز چون جزء کانون‌های شیوع کرونا بودند، در حال حاضر میشه گفت که به صورت کنترل شده پیش میرن.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما رو میشنویم.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنش رو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
من یک کارگرم با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب‌تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 تا دونه تخم مرغ، یه دوغ یک لیتری، یک کیلو برنج پاکستانی، یه نیم کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه ای؟ میشنوی سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما ها سر من و امثال من آوردید.
من از آقای خامنه خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن. از شهرهای تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن. از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن، یا جلوی رستوران ها غذا دارن از پس مونده غذاهای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشیم به آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روای به مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش هاکی است. ایالات متحده در پی آن است تا در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی جمهوری اسلامی و حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا ده ها نفتکش را تحریم کند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
گزارش هاکی است که دولت آمریکا در صدد است تا در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا ده ها نفتکش را تحریم کند. یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود روز سه‌شنبه 20 خرداد به خبرگزاری بلومبرگ گفته است تحریم 50 تانکر نفتکش از طریق وزارت خزانه‌داری اعمال خواهد شد و هدف این است که از درگیری نظامی در این خصوص جلوگیری شود. بلومبرگ میگوید هدف این اقدامات دولت دونالد ترامپ این است که مانع گسترش روابط ایران با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شود. نیکولاس مادورو ماه گذشته از تجارت آزاد با ایران دفاع کرده بود. این گزارش می‌افزاید آمریکا علیه هر دو حکومت ایران و ونزوئلا تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای اعمال کرده است و هدف قرار دادن نفتکش‌ها اقدامی است در جهت جلوگیری از نزدیک شدن این دو کشور. این در حالی است که برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایج عالی در پی داشته و ایالات متحده از طریق این فشارها توانسته است که دسترسی تهران به میلیاردها دلار منابع مالی را قطع کند. آقای هوک روز سه‌شنبه 20 خرداد در یک گفتگوی ویدیویی با بنیاد هریتیج ایران را کشوری منزوی دانست که از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار نیست. بلومبرگ همچنین به نقل از این منبع مطلع نوشته است که دولت آمریکا در صدد است تا یک شرکت مرتبط با الکس سبا موران تاجر کلمبیایی را به دلیل ارتباط با نیکولاس مادورو تحریم کند. یک فرد مطلع از این طرح نیز به روزنامه وال استریت جورنال گفته است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی تهیه فهرست این 50 نفتکش است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد موقعیتی که ایالات متحده می‌کوشد ایران و ونزوئلا را تحت تحریم‌های شدید قرار دهد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تبلیغات و جار جنجالی که بعد از رسیدن کشتی‌های جمهوری اسلامی به سواحل ونزوئلا پیش اومد و این تبلیغو کردن که آمریکایی‌ها هیچ کاری نتونستن بکنن و ما تونستیم به متحد خودمون ونزوئلا حتی در حوزه نفوذ و اقتدار سنتی ایالات متحده هم کمک برسونیم، خب معلوم بود که لزوماً اینجوری نیست. این تبلیغات زیاد پایه و اساسی نداره و آمریکایی‌ها ابزار و امکانات دیگه‌ای دارن که بسیار فارغ از اون ابزارهای سخت و مقاومت مقابله مسلحانه به اونها متوسل بشن. و خب ما الان میبینیم که از همین یکی دو روز گذشته که تحریم اعمال کردن علیه هر شرکت و کشوری که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشه، یعنی که ایران رو با یک مشکلات اساسی تری روبرو میکنن. همونطوری که ما در مورد هواپیمای جمهوری اسلامی هم دیدیم، در این مورد کشتیرانیش احتمالاً در ابعاد خیلی وسیع تری مشکل خواهد داشت، به خصوص در اینکه حتی بتونه اقلام مورد نیاز خودش رو هم به کشور وارد بکنه و اون ترابری سابق رو داشته باشه با شرکت کشتیرانی خودش، و اینها همه در ادامه همون تحریم حداکثریه که آمریکایی‌ها دارن پیش می‌برن علیه ایران، تحریمی که خب جمهوری اسلامی با عدم خروج از برجام و با برخی از امیدهایی که در انتخابات نوامبر آقای ترامپ از کاخ سفید بره در برابرش مقاومت کرده، منتها خب ما می‌دونیم در مورد برجام عملاً اون امیدی که داشتن که همکاری‌های هسته‌ای موجود در اون ادامه پیدا بکنه با کشورهای طرف توافق یک طرف، و اینکه تحریم تسلیحاتی هم در اکتبر برداشته بشه بعد از 5 سال، همه اینها با فشارهای آمریکا با اقدامات آمریکا منتفی شده.
خوزه آریزا وزیر امور خارجه ونزوئلا روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته است که آمریکا با مسدود کردن درآمدهای خارجی این کشور که میتواند برای واردات کالاهای بشردوستانه از جمله مواد غذایی و دارو مورد استفاده قرار گیرد، اقتصاد ونزوئلا را مورد حمله قرار داده است. رویترز نیز در گزارشی نوشته است با توجه به اقدامات تازه آمریکا، تعداد بیشتری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی تلاش می‌کنند از هر گونه تعامل با ونزوئلا خودداری کنند. بیش از دو هفته پیش 5 نفتکش ایرانی بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین و مواد سوختی به ونزوئلا منتقل کردند. نیکولاس مادورو پس از رسیدن این نفتکش‌ها گفت به زودی برای انعقاد قراردادهای جدید به تهران سفر خواهد کرد. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا هم هفته گذشته به کشورها، بنادر، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه‌گذاران هشدار داد در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات ارائه کنند، مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس بانک مرکزی از دولت کره جنوبی و بانک‌های آن کشور به دلیل مسدود کردن پول نفت ایران بر اثر تحریم‌های ایالات متحده انتقاد کرده است. به گزارش بلومبرگ، تهران فشار بر سئول را جهت ترخیص حدود 7 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران بیشتر کرده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، به رادیو فردا میگوید
اصلی که مسئله تحریم رو میچرخه اینه که نفت وقتی که تحریمه و معافیتی وجود نداره پولش نمیشه دریافت کرد. در نتیجه این کشورها از جمله کره، چین و هند و ژاپن و یک دو کشور دیگه اینا معافیت داشتن برای خرید نفت ایران. اگر نشون بدن که در دوره معافیت این رو خریدن، میتونن در برابرش نه دلار بلکه مواد خوراکی دارو به ایران بدن. اما اگر در دورانی باشه که تحریم‌ها شامل نفت ایران می‌شده، اون پول باید بلوکه بشه و به ایران نمی‌تونن بفرستن. در این صورت مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیره.
اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به میزان پول‌هایی که باید ایران دریافت کنه بابت فروش نفتش به کشورهایی مانند هند، چین، ژاپن که شما اشاره کردین، چه مبلغی رو داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم؟
ببینید این ارقام دقیق اعلام نشده و اینا باید مسئولان کشور بدونن چه مقدار نفت دادن، چه مقدار پول گرفتن، کالا گرفتن، برای اینکه قضیه این بغرنجی رو داره که مثلا در هند اینها نفتی که برای نفت معاف از تحریم تحویل هند دادن در برابرش میتونستن روپی دریافت کنن یا پول تبدیل شده نفت به روپی رو از بازار هند خرید کنن. اینا در چه ارقام دفترداری دقیقش رو باید مسئولان پولی کشور ثبت و ضبط کرده باشن، ولی به تخمین میشود گفت در حدود مثلا این ارقامی که مطرح شده حدود 23-24 میلیارد دلار پول ایران در چین بلوکه بوده و در اونجا هست که اینا میتونستن به صورت یوان ازش استفاده بکنن. برای اینکه ببینید نه فقط نفت تحت تحریمه، بلکه شبکه دلاری پول جهانی برای جمهوری اسلامی تحت تحریمه. در نتیجه قیمت‌گذاری نفت که به دلار انجام میگیره، این پول به دلار ثبت میشه، همچنین نمیتونن رو به دلار دریافت کنن به دو دلیل: یکی اینکه خود نفت تحریمه، دوم اینکه تحویل دلار، گردش دلار یا گردش طلا برای جمهوری اسلامی تحت تحریمه. رقم درستی در مورد هند نده، مواردی که مطبوعات مطرح شده زیر 10 میلیارد دلاره، ولی در مورد چین رقم بین 20-25 میلیارد دلار مطرح شده، در مورد کره در حدود 7 میلیارد دلار دخیل.
خب این موردی که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کرده، 7 میلیارد و نیم پول ایران که گفته که کره جنوبی جلوگیری میکنه از بکارگیری این پول برای خرید مواد خوراکی و دارو، تجارتی که به گفته رئیس بانک مرکزی معاف از تحریم‌های ایالات متحده، این نشون میده که چقدر وضعیت اقتصاد ایران تحت فشاره. آقای منصور،
ببینید این مقوله دومیه، در این که وضعیت عرضه جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگه، این به صورت ارقامش رو صحبت کرد، در این تردیدی نیست. ولی ببینید کشور قانونمداری مثل کره جنوبی که یکی از مدنی ترین و متمدن ترین کشورهای جهان و مورد احترام جهان، اینا نمیتونن نه برخلاف قوانین تحریم عمل بکنن و نه اگر قوانین تحریم دامنشون رو نمیگیره میتونن همینطوری به تبعیت مثلا از دستور آقای ترامپ، اون که ایران وانمود میکنه، از پرداخت پول خودداری بکنن، تن بزنن، میکنن نمیکنن. در نتیجه این مسئله دقیق حقوقی است، باید ببینن که نفتی که تحویل دادن اگر نفت معاف از تحریم های آمریکا بوده، چون آمریکا تا همین امروزا برخی کشورها رو معاف کرده و این معافیت ها رو به تدریج حذف کرده و میره که بیشتر از این هم حذف بکنه، اگر اینا تحت از خانه معافیت ها انجام گرفته، پولش میتونن به عنوان مواد دارویی و خوراکی وارد بکنن. ولی اگر چنین نبوده، ایران دسترس به دلار نداره و ایران مجاز نیست نفت خودش رو صادر کرده باشه. از این نظر اونا میتونن تن بزنن و بگن نه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که گفته می شود یک قاضی سابق جمهوری اسلامی متهم به دریافت رشوه 500,000 یورویی در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است، پروفسور مجید سمیعی رئیس آن کلینیک خصوصی حضور حجت الاسلام غلامرضا منصوری را رد کرده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که 2 سال از بازنشسته شده، از سال پیش به این سو برای معالجه یک بیماری سخت درمان از ایران خارج شده، ولی تاکنون معلوم نیست در کدام کشور به سر میبرد. در این میان اما در جریان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین حوزه ریاست قوه قضاییه، در یک شنبه این هفته نام غلامرضا منصوری هم که متهم به دریافت رشوه 500,000 یورویی است بر سر زبان‌ها افتاد. به دنبال انتشار این خبر، حجت الاسلام غلامرضا منصوری در یک پیام ویدئویی بدون آنکه از کشوری نام برد گفته به زودی به ایران باز خواهد گشت. از طرفی شماری از ایرانیان مخالف حکومت ایران در نامه‌ای که به روزنامه آلمانی نویه اسناوروکر ارسال کرده اند نوشتند در حال حاضر یک نماینده جمهوری اسلامی، مقصود حجت الاسلام غلامرضا منصوری، در بیمارستان خصوصی علوم اعصاب شهر هانوفر بستری است. ایرانی های معترض همچنین این نامه را به دبیرخانه ایالت نیدرزاکسن و چند فراکسیون پارلمانی این ایالت هم ارسال کردند. به نوشته روزنامه آلمانی اسناوروکر، در این نامه به شماری از احکام صادره از سوی غلامرضا منصوری در دوران فعالیت در دستگاه قضایی ایران هم اشاره شده که یکی از آنها بستن روزنامه شرق و حکم بازداشت نزدیک به 20 روزنامه نگار است. در بخش دیگری از گزارش روزنامه اسنابروکر به واکنش پروفسور مجید سمیعی رئیس بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر هم اشاره شده و آمده. او به درخواست هیئت تحریریه این روزنامه کتبا یادآور شده اظهار نظر و گفته‌های ایرانی‌های معترض مبنی بر اینکه حجت الاسلام غلامرضا منصوری در بیمارستان شهر هانوفر بستری است صحت ندارد و تمام گفته‌ها ساختگی و دروغ است. از طرفی روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هم با ارسال درخواستی از وزارت خارجه آلمان در این باره که غلامرضا منصوری امکان دارد برای درمان بیماریش در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر حضور داشته باشد پرسشی را مطرح کرده. در این میان مقام‌های آلمانی تاکنون درباره حضور غلامرضا منصوری در این کشور سخنی نگفتند و از ایران هم درخواست استرداد این فرد ارائه نشده. دو سال و نیم پیش بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین بیمارستان علوم اعصاب جنجال آفرید و ابتدا مقام‌های این کلینیک خصوصی حضور او را انکار کردند، ولی هنگامی که برخی از سیاستمداران آلمان و چند گروه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی شکایاتی تسلیم دادستانی آلمان کردند، این آیت الله مجبور به بازگشت به ایران شد. در این شکایات آمده بود که آیت الله شاهرودی طی 10 سال ریاست بر قوه قضاییه ایران بیش از 2000 حکم اعدام که افراد زیر 18 سال هم جزو آنها بودند صادر کرده. آیت الله شاهرودی چند ماه پس از بازگشت به ایران در 70 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی به رغم انزجار و تقبیح جهانی هنوز ادامه دارد. در جدیدترین مورد 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران شلاق زده شدند. جمهوری اسلامی جزو چند حکومت روی زمین است که طی بالغ بر 3 دهه اخیری که از ارائه معاهده بین المللی منع شکنجه می گذرد هنوز از امضای آن امتناع کرده است. مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادهای جهانی از ایران برای استفاده از مجازات‌های بدنی، طی روزهای گذشته برای چند معترض و فعال مدنی حکم شلاق اجرا شد. در جدیدترین موارد برای علی عزیزی و الیار حسینزاده، 2 شهروند ساکن ارومیه، حکم 20 ضرب شلاق اجرا شد تنها به دلیل شرکت در اعتراض‌های آبان ماه 98. این 2 شهروند معترض در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ارومیه هر یک به 15 میلیون ریال جزای نقدی و 20 ضرب شلاق محکوم شدند به اتهام اخلال در نظم عمومی. 4 روز پیش هم برای یک کارگر نانبایی در شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بوی رحمت این حکم اجرا شد. 55 ضرب شلاق که در پی شکایت امام جمعه این شهر بر بدن روح الله برزین نژاد فرود آمد به اتهام توهین. و 1 هفته قبل از آن، یعنی 12 خرداد ماه، هم حکم شلاق رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اجرا شد. 74 ضرب شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی، در حالی که تنها جرم او شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در سال 98 بود و اعتراض‌های صنفی‌اش. اجرای این احکام شلاق واکنش انتقادی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشت که آن را از مصادیق نقض شدید حقوق بشر در ایران دانستند. سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر شلاق زدن را مجازاتی وحشیانه و غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای ایران خواستار توقف این مجازات شدند. با این حال مقام‌های قضایی ایران با استناد به قانون مجازات اسلامی سالانه ده‌ها حکم شلاق را اجرا می‌کنند، از جمله برای اتهام‌هایی مانند توهین به مسئولین نظام، نوشیدن مشروبات الکلی، روزخاری در ملأ عام و رابطه جنسی خارج از ازدواج، مواردی که در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود. استفاده از مجازات شلاق با کنوانسیون جهانی منع شکنجه مغایرت دارد. کنوانسیونی که از 33 سال پیش به اجرا گذاشته شده و ایران از معدود کشورهایی است که به آن ملحق نشده است.
ادامه اجرای مجازات شلاق در جمهوری اسلامی، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به بررسی کارنامه هنری مرجان، بازیگر و خواننده تازه درگذشته ایرانی دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مرجان از بازیگران و خوانندگان شناخته شده پیش از انقلاب ایران در سن 72 سالگی در آمریکا درگذشت. خانم مرجان با نام اصلی شهلا صافی ضمیر حضور پررنگی در 9 سال پایانی حکومت گذشته ایران در فضای هنری داشت و جزو بازیگران پرکار سینمای آن دوران محسوب می شد.
ما با معرفی چهره جدید مرجان.
اسم من مرجانه.
کسی به مرجان چیزی گفته؟
آره. افکار جلوش
گرفت. کارنامه هنری مرجان را در گفتگو با تقیه مختار، نویسنده، بازیگر و کارگردان مرور می‌کنیم. آقای مختار که هم اکنون ساکن آمریکاست در دو فیلم قدیر و کیفر با مرجان همبازی بود.
قدیر.
چیه؟ می‌دونم چی می‌خوای بگی.
چی می‌خوام بگم؟ اصلاً اینجا اومدی برای چی؟
از آقای مختار ابتدا درباره چگونگی حضور مرجان در سینما و تثبیتش پرسیدم.
ایشون توسط فیلمبردار فیلم دنیای پرامید سال 1348 ازشون یک تست گرفتن، چون میخواستن که یک بازیگر زن تازه کار و جدیدی در مقابل آقای فردین قرار بگیره و خب خیلی ها رو تست گرفتن. یکشم خانم جان بود که ایشون مورد پسند قرار گرفت، برای اینکه همونطور که میدونید صورت زیبایی داشت و چشمهای بزرگی و مناسب پرده سینما بود. در اون زمان بین بازیگران نقش‌های اصلی زن و مرد خب یک مسائلی وجود داشت مربوط به رقابت‌هایی که توی سینما بود. مثلا فرض کنید که زنداد فردین و خانم فروزان که در چند فیلم با هم دیگه هم بازی بودن، وقتی فیلم‌های اینا پرفروش میشد، خب هر دو طرف ادعا داشتن که فروش فیلم ها به خاطر حضور اونها است یا مردم بخواد نمیرن سینما، و خب طرف مقابل این رو نمیپذیرفت و بعد تصمیم میگرفتن. مثلا آقای فردین تصمیم میگرفت که یه بازیگر دیگری رو بیاره به جای فروزان که اون جفتی که شناخته شدن شکسته بشه روالش و نشون داده بشه که مثلا فروش اگر فیلم میکنه به خاطر آقای فردینه نه به خاطر فروزان. این جریان از دو طرف بود، یعنی مثلا خانم فروزان هم میرفت با یه بازیگر مرد جدیدی بازی میکرد برای اینکه نشون بده فیلم همچنان میفروشه به خاطر ایشون. در نتیجه این مبارزاتی که بین هنرپیشه‌های نقش‌های اول وجود داشت، همیشه سعی میشد که چهره‌های جدیدی چه به عنوان بازیگر نقش اول مرد چه به عنوان بازیگر نقش اول زن به وجود بیاد که بتونن از اونها استفاده کنن. خب خانم مرجان این شانس رو پیدا کرد که در اون فیلم دنیای پرامید در مقابل معروفترین، مشهورترین و پولسازترین بازیگر اون دوره قرار گرفت و این موفقیتی بود براش و خوشبختانه تونست در عرض 9 سال در 31 فیلم بازی کرد که خب این یک رکورد خیلی بالایی هستش. موفقیتش هم به خاطر این بود که خب چهره زیبایی داشت، بازیش هم خوب انجام میداد نسبتاً با توجه به اون سطح از بازیگری که در اون دوران در سینما ایران مرسوم بود. اینا همه دست به دست هم دادن و ایشون تونست که تبدیل بشه به یه بازیگر پرکار.
به نظرتون تونست به سطح اول بازیگری زن اون دوران برسه؟ مثلا هم ردیف بازیگرانشون خانم فروزان؟
نه، چنین اتفاقی نیفتاد. ببینید در عرصه سینما فرق نمی کنید چه در ایران چه در کشورهای دیگه، ما یک سری سوپر استار داریم، فوق ستاره داریم و یه سری ستاره داریم و یه سری بازیگر داریم. اون سوپر استار ها مثلا اگر در مورد سینما ایران صحبت بکنیم، خب در بین مردها فقط میتونیم از فردین و ناصر ملک مطیعی و بیک امام‌وردی و بهروز وثوقی اسم ببریم. یعنی هیچ کدوم بازیگران معروف اون دوره دیگه در ردیف این چهار نفر نیستن. این چهار نفر سوپر استار بودن. ولی بعد از اون ما یه سری ستاره داریم که هنرمندایی هستن که خب معروفن، مردم هم میرن فیلماشون هم میبینن، دوستشون هم دارن، ولی در حد اون سوپر استارا نیستن. در مورد خانم ها هم مثلا خانم فروزان در بالاترین مقام سوپر استاری قرار داشت اون موقع، و بعدم خانم آذر شیوا و پوری بنایی، اینا بودن که زنان سوپر استار بودن. ولی بین ستارگان سینما میشه گفتش بله خانم مرجان تا اون حد بالا رفت که به عنوان یک ستاره سینما شناخته بشه، ولی هرگز به اون مرحله سوپر استاری نرسید به نظرم.
فکر میکنی به همین دلیل بود که فرصت همکاری با جریان متفاوت و پیشروتر سینمای اون دوره رو پیدا نکرد؟ مثلا خانم فروزان با داریوش مرجوی در دایره مینا همکاری داشت، ولی برای خانم مرجان بله. اثر پر اهمیتی رو در کارنامه‌شون نمیبینیم.
بله، خب ببینید فروزان یک استثناء بود، یعنی خود اسم فروزان یک پشوانه برای فروش فیلم بود. خب البته فروزان استعداد بازیگری هم داشت، حقیقتاً از کار دوبله آمده بود و خیلی چیزا راجع به بازیگری میدونست، منتها در اون فیلم هایی که بازی میکرد زیاد از استعدادش استفاده نمیشد. مثلا آقای مهرجویی در یه دوره‌ای فکر کرده بود که خب چرا مثلا از فروزان استفاده نکنه در فیلمش، ضمن اینکه خب او استعداد بازیگری هم داره، ضمن اینکه شهرت فراوانی هم داره، میتونه پشوانه فروش خوبی باشه برای فیلمش. یه چنین مواردی برای ستاره هایی مثل خانم مرجان پیش نیامد.
اما در عرصه موسیقی حضور مرجان کاملا متفاوته و میتونیم بگیم اونجا به سطح اول خوانندگان پاپ آن زمان نزدیک شده.
خب ببینید این حالا وارد یک عرصه دیگه میشیم. در عرصه موسیقی اتفاقا خانم مرجان بسیار بسیار موفق تر بود تا عرصه بازیگری در سینما. میدونید که ایشون در ازدواج دومش با آقای فریدون جورک بود که تهیه کننده فیلم و خودش هم کارگردان و تهیه کننده بود. بعد از اینکه با هم ازدواج کردن چندین فیلم هم با هم دیگه همکاری کردن و جورک بود که متوجه شد او صدای خوبی داره و اونو تشویق کرد برای اینکه بتونه بره و کار خوانندگی رو بکنه. و خب به این مناسبت با چند تا از آهنگسازا و ترانه‌سراها و کسانی که در عرصه موسیقی بودن تماس گرفت، چون به هر حال در فیلم‌هاشون هم از اونها استفاده می‌کردن. اونها یه مقداری روی صدای خانم مرجان کار کردن، یه مقداری آموزش بهش دادن که چطوری باید بخونه، چون صداش رو خیلی خوب تشخیص داده بودن، صدای خوب و گرمی داشت. و بعد از اون بود که وارد عرصه خوانندگی شد و از همون اولین ترانه‌ای که خوند خیلی مورد توجه قرار گرفت و به سرعت توی رادیو بعد تلویزیون بعد محافل مختلف و اینها حضور پیدا میکرد و آواز میخوند، ترانه میخوند و همشون هم تقریبا دوست داشتنی هستن، در خاطره مردم هستن، در اونجا خاطره های بیشتری بر مردم آفرید.
بعد از انقلاب زندگی خانم مرجان مثل بسیاری از بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب تغییر کرد و از حضور در سینما منع شد و تبدیل به یک چهره کاملا معترض و مخالف جمهوری اسلامی ایران شد. چه مقدار سیاست پیش از انقلاب در زندگی ایشون حضور داشت و بعدن چطور انقدر وارد زندگی شد؟
بله، ایشون تا جایی که من اطلاع دارم دوران تا مقطع انقلاب مطلقاً اصلا سیاسی نبود. بعد از انقلاب بود که اینطور که من شنیدم و یکی دوبارم با ایشون و شوهرشون آقای جورک دیدار داشتم در خارج کشور، ایشون در اثر همین ازدواج که با آقای جورک کرده بود و مسائلی که برای فرزند آقای جورک پیش آمده بود بسیار ناگوار بود، متوجه میشه آرام آرام که مثل که آقای جورک یک تمایلاتی به طرف مجاهدین داره. به هر حال در اثر نزدیکی و زندگی با آقای جورک آشنا میشه با سازمان مجاهدین و بعد به هر حال هوادار اونها میشه. بعد میدونی که هم آقای جورک و هم مرجان رو دستگیر میکنن، مدتی زندان بودن. اینا وقتی که از ایران میان بیرون دیگه مستقیما با سازمان مجاهدین در تماس میشن و اونجا شروع به فعالیت میکنن.
از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزو میکنم.
اینجا رادیو فرداست.